وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا صلوات حد بفرمایید. انشالله که عاقبت به خیر باشین، همه از بلاها و حوادث دور باشید و در امان. انشالله که رزق وسیع و حلال، دل آرام، عاقبت به خیری، خیر دنیا و آخرت، آبروی دنیا و آخرت خدا به همه تون عنایت کنه انشاءالله، و چشم ها به جمال نورانی عزیز حضرت زهرا حضرت بقیت الله روشن بشه، تعجیل در فرجشون، سلامتی وجود نازنینشون صلوات خواهد بفرمایید. الله عزیز محمد عجل فرجم. خب انشاءالله که خدا این توسلات را از همه قبول کنه، شرکت کنندگان، مادهین عزیز، بانی ها و خادمین به این جلسه و بانی این چند شب که جناب آقای قربانی بودند و انشاءالله خدا ازشون قبول کنه. احتمالاً چون حالا فردا شب من نتونم بیام ولی جلسه هست و شبای بعدش و انشاءالله جمعه شب قرارمونه که انشاءالله یک سالگرد خیلی خوب برای حاج قاسم انشاءالله داشته باشیم تو همین مسجد، هم از طرف به اصطلاح شما نمازگزارا و هیئت امنا و بسیج مسجد و جوانای عزیز خدوم مسجد و انشاءالله که شرکت داشته باشید. سعی ما اینه که باشیم، خداوند همه را حفظ کنه و حالا سخنران هم میان. به هر حال هنوز داریم صحبت میکنیم که یکی از عزیزانی که همراهی با شهید سردار سلیمانی داشته بیاد، یا خود سردار فدا، یا یکی از دوستانی که تو این باب بیشتر صحبت کنن میان و فیض میدن انشاءالله جمعه شب. دو سه شب هم هست که قرآن ور میداریم، دو تا آیه بخونیم و خلاصه الکلام یجر الکلام، آخرش به این آیات نمیرسیم. حالا این شب میخواییم خیلی مقدم بهش ندیم و دو سه تا آیه اشاره کنم، اونم در باب بیعت که حضرت زهرا خودش این بیعت را براش اهمیت قائل شده و شهید این بیعته. ما سه نوع بیعت داریم، یک بیعت الاتباع داریم و یک بیعت الجهاد و یک بیعت الولایه یا بیعت الامامه. خب ویژگی مال سومیه، یعنی اونی که تشخیص انسان به خوبی ها و زیبایی ها و عاقبت به خیری و بهشت و قیامت و این هاست، به اون بیعت الولایه است. چرا که گاهی وقتا تو بیعت الاتباع آدم ناقص هم هست، یه وقتی اعمالی را انجام نداد، حالا اشاره میکنه، ولی قراره که در راه مستقیم که قرار بگیره اونا می کمک بهش بکنن، یه ریش برش گرو بذارن و جبران کنن بعضی از کارهاش رو. یا بیعت الجهاد شاید به همه واجب نشه، اصلا منظور همون جهاد اصغر هم هست و جنگ شاید به همه واجب نشه. سه دسته که اصلا خود قرآن اینا رو استثناء کرد، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. آدمای نابینا، آدمایی که پا ندارن یا پاشون درد میکنه نمیتونه بره جنگ، و مریض، این سه دسته اصلا جنگشون واجب نیست. خب پس یه توفیقی از دست دادن؟ نه خب واجب نیست دیگه، ولی دیگه حالا یا مثلا تو بیعت الاتباع یه وقت مثلا بیعت میکنه اهل نماز، اهل روزه، اهل خمس باشه، اهل دین باشه، اهل عمل باشه، تو بیعت الاتباع اولش از اصوله ولی بقیهش همه از فروعه، چه کارهای انجام بده چه کارهای انجام نده اونم ممکنه شرایطش پیش بیاد که انجام نشه، مثلا روزه یه وقت نتونست، حج نتونست. اما بیعت الولایه به همه واجبه. اصلا اول اسلام پیغمبر تو همین غدیر خم فرموده پدران به پسران و صلح بعد از صلح نسل به نسل باید از بیعت با ولایت و بیعت با علی به هم خبر بدن، اطلاع بدن، هم بیعت کنن. حتی بعضی قائلن که شما بعد از نماز که دست میدید به هم دیگه، این بیعت الولایه است. حال درست که یک مستحب خیلی خوبیه دست به هم دادن، البته الان شرایطش مساعد نیست، اما دست به هم دادن بعد از نماز، گفتن بعضی توجیه کردن، گفتن آقا چون نماز بهترین عمله و میخواین تمام مستحبات هم به جا بیارین، دست هم میدین به بغلیتون، یعنی محبت زیاد بشه، بعد هم بشه بگید از من آزاری به تو نمیرسی، من رفیقتم. بعضی از بزرگان دعوشون هم این بوده، بعد از کلاسشون شاگردایی که تو کلاس بودن میگفت تا من هستم بلند شید، صمیمانه دستهای هم را بگیرید و فشار محبت و معانقه محبت همدیگه را ببوسید برید بیرون. یعنی اینجا تو این کلاس که مثلا 100 نفر 500 نفر هرچه هستن، از اینجا دارن خارج میشن، یک دستن با همن، قلبشون با همه، چون قلبهای اولیای خدا با همه. به قول مرحوم مولوی میگه جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. هر کجای عالم. چرا امام صادق فرمود که اگر یه وقت دید یه شبی دیدی معلولی ناراحتی، بدون یه جای شیعه گیره، یه شیعه ناراحت، شما هم داری به اون اتصال روح و اون علقه که از هم ناراحتی، اگه خود به خود دلت گرفته میخوای گریه کنی، بدون یه جای شیعه داره گریه میکنه. اگه یه شب خیلی شادی، پولم بهت ندادن، خبر گرونی هم بهت ندادن، یه مشکلات اینجوری هم نداری ولی شادی، اینو بدون یه جای شیعه داره شادی میکنه، روحش آزادش، روح به اصطلاح وجودش راحته، شادش هم شادی. اصلا جان مردان خدا یکیه، جان گرگان و سگان بله از هم جداست. در هر حال این سه تا بیعت تو قرآن میخواییم اشاره کنیم، دو تاش تو سوره مبارکه فتحه. سوره فتح خیلی عالیه، من که خیلی خودم دوست دارم این سوره فتح را، یعنی شما بخونید گاهی وقتا بخونید. حالا فضایل قرآنی همش هم دنبال این نباشیم که چه فضیلتی دارد، چون ما همیشه تیشه رو به خودیم، میگردیم ببینیم کجا پولمون رو زیاد میکنه، کجا سرمایه زیاد میشه، کجا مریضی برطرف میشه، کجا فلان میشه. نه، قرآن رو برای خود خدا بخونید، برای خود خدا، چه تأثیری هم باید هرچی هم بهتون بده بهتون میده دیگه. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، چرا که خواجه خود روش بنده پروری داند. شما کارتون رو واگذارید کنید به خدا. افوض امری الالله ان الله بصیرون. تازه ما که الان یه چیزی میگیم، خدا آیندهش هم میدونه، ما گذشتمون رو یادمون میره، خدا یادش هم نمیره، فراموشی هم نداره، نسیان نداره. لا تأخذه سنة ولا نوم، نه خواب میره نه فراموشی داره. و لذا اونی که ما باید انجام بدیم تو این ذکر خدا، سوره فتح یکی از سوره هایی است که کارگوشام هست. اونش هم اگه بخواید پیغمبر فرمودن در قرآن یه کلمه است که اگه به مرده بخونید هم وقت بلند میشه میشینه. شروع گفتن، همه گفتن، شروع کردن یا رسول الله کدوم آیه است، یا رسول الله کدوم آیه. پیغمبر فرمود من اگه اون آیه رو بگم، اون حرف رو بزنم، شما بقیه قرآن رو میذارید کنار. حالا چه بزا یکی هم بره تو قبرستون یکی یکی مرده زنده کن دیگه. بالاخره نه، هر چیزی تأثیر خودش اثر. مثلا میگن آقا سوره مبارکه یونس رو بعد از نمازش بخونید، اگر افسونی تو زندگیتون بود گره تو زندگیتون بود یا مثلا سحری جادوی؟ من که خیلی سحر جادو اینا هم قبول ندارم، ولی اینا در دکونایی که بعضی از دانویساس پولش هم اونا میگیرن، من اگه دعا بنویسم کل قرآنم بنویسم چون مجانی هیچیم نمیدن، اون دعا نویسا رو میرن کتاب باز میکنن یه چیزای دروغ میخونن یه پول حسابی هم. این میگه این دعا معتبره، میگه من 7 تا نخ ابریشم با 7 تا گره برات زدم. خب اگه خیلی گره باز کن بودی خودت هم یه زیر گره از زندگیت وا میکرد. ما که هرچه دعا نویستیدیم یا مریضن یا گدان یا فرارین یا یه جورایی اینا نیست. بری سراغ قرآن، آیات قرآن، سوره های قرآن. چقدر این حدیث زیباست که فرمودن من ندیدم، پیغمبر فرمود ندیدم چیزی دوستش را، خلیلش را، دوستش را به عزت برساند مثل قرآن. خوشا به حالی کسی که کسانی که قرآن را دوست بگیرند. طوبی لمن اتخذ القرآن خلیلا. خوشا به حالی کسی که قرآن را دوست میگیره. خب همجور که خود خدا بزرگه قرآنش هم بزرگه دیگه، دیگه بالاتر میخواد. ولی این سوره فتح که فتح هم هست و اصلا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یک گشایش بزرگ، آیات قشنگ. مثلا همین آیاتی که من بارها میخونم لله جنود و سماوات و الارض و کان الله عزیزا حکیما، خدا یه لشکریانی داره کفایت شما رو میکنه، زمین و آسمان و همه لشکر خدا. خب شما با خدا باشید همه این لشکر هم مال شماست. وقتی با خدا هستیم همه این لشکری که مال خداست مال ماست. لله جنود و سماوات و الارض، عناصر اربعه و امهات اربعه و اقالیم سبعه و عوالم سبعه و اطوار، همه میشن لشکر شما. همه ما بچسبیم به خدا، خدا ما رو به عالم میچسبونه. ما نأخذ به حجت الله، پیغمبر میگه ما به دامن خدا چسبیدیم. وقتی به دامن خدا چسبیده حبیب الله، محبوب خداست، حبه. ولذا این سوره هایی که خیلی زیباست، قرآن خیلی عالی، بخونید. تو این سوره فتح 2 تا بیعتش اومده، یکی بیعت به اصطلاح با خدا و بیعت الولایه و یکی بیعت الجهاد. الذين يبايعونك، اونایی که با توی پیغمبر بیعت میکنن، این بیعت الولایه است چون پیغمبر خودش ولایت به عالم هستی داره و بیعت الامام است. يبايعون الله، شک نکنن که با خدا بیعت کردن. هر کس با پیغمبر و اونی که پیغمبر انتخاب کرد در قدیر خم اونو به عنوان ولایت بیعت کرد، با خدا بیعت کرده. یبایعون الله، و چقدر زیبا، ید الله فوق ایدیهم. همین آیه اصلا دارم میخونم و بعدش میگه ید الله فوق ایدیهم. شما میخواین دست خدا رو سرتون باشه، دست دیگران رو سرتون نباشه؟ مثلا دست دشمن نیاد رو سرت، دست یهود و نصارا نیاد رو سرت، دست آدم نامرد نیاد رو سرت، دست آدم خائن نیاد رو سرت. خب سرت خالی نکن، رو سرت باید یه چیزی باشه. اگر دست خدا را قرار ندادی دست شیطان می آید. اگه دست خدا را قرار ندادی دست بیرحم میاد. ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، خدایا اللهم اشغل الظالمین بالظالمین واجعلنا واجعل المؤمنین والمسلمین بینهم سالمین قانمین موفقین. اگه دست خدا رو برداشته که ید الله فوق ایدیهم، بالای همه دست ها دست خدا، چرا من برم دست ضعیف و مردنی و پچول و کثیف بعضی ها رو بذارم رو سرم؟ حالا این دست خدا کجاست؟ دست علی ابن ابی طالب. اللهم صل على محمد و علی محمد و عجل فرجه. دست علی سین ید الله فوق ایدیهم، بعد دست فاطمه است، بعد دست حسن و حسینه، دست امام زمانه که الان رو سر شماست. خیلی قشنگم بالا سردر حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه به خط زیبا نوشته ید الله فوق ایدیهم نادرشاه افشارا. حالا ما هر کی بود من مشهد برم میرم پارک ملی سر قبرش فاتحه میخونم، بعضی میگن نماز نمیخونه، نمیدونم چی نمیخونه، چی کار میکرد، چش چقدر در آورد، پا چقدر، من میرم فاتحه میخونم بهش میگم باریک الله اقلا غیرت که داری. ما که 10-20 نفر رفتن غیرتشون نشون دادن، مملکت اونا به برجام فروختن، اقلا اون رفت تا سر شوروی و بنازم شهی قصد تاراج داشت، رفت کجا رو گرفت، کجا رو گرفت، کجا رو گرفت، رفت یه جاهای اینا کسانی که محمود افغان وقتی که اومد و اینها چه اوضاع احوال پیاده کرد، پسرموش باور نمیکرد این مرده، گفت بیارید جنازه شو ببینم، اشرف افغان پسرموش گفت بیارید من ببینمش، گفت نه بابا این از وسط نصفش کردیم، گفت نه کفن رو کنار بزنید، بازم باور نمیکن، کفن رو کنار زدن دیدن آره اونو از وسط نصف کردن، بعد تازه باور کرد، گفت این 100 تا جون داره به این زودی ها. خب تسلط بعضی ها روی ایران، کشت و کشتارها، جنایت ها، پا تو رکاب کرد، ایران رو دوباره ایران کرد، یعنی خاک ایران رو از دست دشمن گرفت. این رفت نجف، گفت ما بریم زیارت امیرالمومنین. اونجا که رفت گفت ما باید یه چیزی یادگار بذاریم، چون بالاخره هر پادشاهی، هر حکومتی یه یادگاری تو حرم‌های مطهر گذاشته. همین آینه کاری زمان پهلوی بود دیگه، زمان پهلوی این آینه کاری حرم حاج محمد آبدار و پسرش و پدرش و اینها رفتن چند ماه اونجا وایستادن از پول خودشون هم به استلمان تا به دستور شاه رفتن و چه معجزاتی هم نشون دادن توی حرم امیرالمومنین. اون ایامی که نبودن رو تعریف کردن، یه تاب به اصطلاح تابلو طلایی هم زده بودن که از زبان مثلا اون بود که نوشته بود گر در حرمت آینه کاری کردم، کاری نسزای شهریاری کردم، خواستم تا نگرم جلوه حق، در پیش رخت آینه داری کردم. خیلی شعر قشنگه، هر کی گفته خیلی. خواستم تا نگرم جلوه حق، فتجلا رب، در پیش رخت، یعنی در پیش امیرالمومنین آینه داری کردم. حالا زیرش هم نوشته بود کلب آستان علوی محمد رضا پهلوی. اما بالاخره ناصرالدین شاه یه اشعاری رفت کربلا، این حرم امام حسین رو بازسازی کرد. این نادرشام رفت 1100 خورده ای هم بوده، سال 1100 خورده، ایوانه رو که درست کرد، گفتن حالا بی سواد هم بوده، بی سواد بود، حالا چی بنویسیم بالا این سردرگو، بنویسید ید الله فوق ایدیهم. تمام پول و کار و دیناش دست میرزا مهدی مستوفی الممالک بود. بیا میرزا مهدی گفتن که شاه دستور داده بنویسید ید الله فوق ایدیهم، گفت این مال خودش نیست، چه سواد نداره، قرآن بلد نیست که بخواد ید الله فوق ایدیهم بخونه. اینو خدا به زبونش جاری کرده که تو حالا میخوایی اینجا درست کنین ایوان را، ایوان نادری را، حتما این آیه هم باید نوشته بشه، این آیه مال علیست. گفت برید ازش بپرسید. اومدن گفتن که قربان چه آیه گفته بینید؟ گفت همینی که دیروز گفتم، همون که قبلا گفت. نمیدونه، سواد نداشت، ولی به زبونش جاری شد که نه، اینجا دست خدا، تو هم شایی ولی چیزی نیستی در مقابل علی، کسی چیزی نیست. و علی کیست؟ من و شما هم نمیدونیم، باید خدا شوی که بدانی علی که بود، کار هر کسی نیست. ولی زن ید الله فوق، این بیعت الاتب، بیعت الولایه و بیعت الامام است که حالا انشالله اگر مناسبت‌های بعدی توفیق بود یه ذره بیشتر توضیح میدم. این بیعت دوم تو همین سوره مبارکه است، بیعت رضوان و جنگ و مقانم کثیره و الذین یبایعونک یا رسول الله تحت شجره، بیعت رضوان بهش میگن تو حدیبیه. یه عده بودن با پیغمبر بیعت کردن یا رسول الله وامیستیم کنارت از دفاع میکنم تو فقط دستور بده. یه عده هم با امیرالمومنین بیعت کردن. اگه گفتید اونایی که با امیرالمومنین بیعت کردن چه بیعتی اسمشو میگن؟ شینش اول من میگم بقیهش شما بگید. بله من نمیشنم آقای اسماعیلی بلند بگو فداش. خب اینم یه حرفیه شما بلد هستید ولی خب الان دیگه بلندگو ندارید. من میگم آره شرطت الخمیس این خیلی جالبه. یه عده شرط کردن روز پنجشنبه با امیر المومنین. مثلا کیا بودن؟ میثم تمار، کمیل، مالک، همین شهدای کربلا مثل ابی ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، به اصطلاح ابو شبیب شاکری، شوزب، آبست، خیلیشون کربلا شهید شدن. اینا با امیر المومنین بیعت کردن، شمشیراشون هم شکستن، گفتن یا علی کنارت می ایستیم تا جان داریم. راستی هم اینجور بودن، هم زید ابن سوهان، سعسعت ابن سوهان، عتبه به اصطلاح این عتبه ابن ابی وقاص، یکی از بنی امیه هم هست اما وقاصی هاست، بیعت کرد با امیرالمومنین. محمد ابن عتبه که از محامده معروف. حالا اینا هم بودن شرطت الخمیس. یه دم کربلا با امام حسین بیعت کردن، قراره یه عده‌ای هم با امام زمان بیعت کنن که اون 313 نفر و مردم. اول کسی هم که با امام زمان بیعت میکنه جبرئیل. اول من بایعه جبرئیل، ثم الانصار، ثم الاحباب، ثم الاوتاد. بعد هی شروع میشه، میان تو مسجد حضرت زهرا اسم همه شما را انشاءالله مینویسن. امید مگه ندارید؟ انشاءالله میان، انشالله یار امام زمان باشیم، انشالله کم نیاریم، یه عمر تو زندگی باشیم، تو دنیا باشیم، هیچی حساب نباشیم، خودمون خجالت میکشیم. خدای ما رو یار امام زمان قرار بده، خدای ما رو تو دفتر امام زمان اسم اونو ثبت بفرما. بعضی ها که بیعت داشتن، یک شو بگم برای امام حسین بیعت کرده بود که تو محرم براتون گفتم حضرت امیر شهید شد، امام حسن دیگه نتونست توی کوفه بمونه، یه 5-6 ماه که کشید، گفت ما باید بریم مدینه، ما اینجا نمیتونیم بمونیم، ما باید بریم کنار قبر رسول خدا، باید بریم کنار قبر مادر. واراشونو که بستن، مثل قفاری ها، قبیله قفاری، یه نفرشون حذیفه بود، پیرمرد خیلی باصفایی هم بود و سواد خیلی هم نداشت اما دل روشن داشت. آقا علم و سواد دوتاست. سواد یعنی خواندن و نوشتن، و ممکنه لیسانس باشه، دکترا باشه، پروفسور باشه، هیچی هم نفهمه. ممکنه آیت الله هم باشه ولی هیچی نفهمه، فهم نداره. اما علم ممکنه سواد هم نداشته باشه اما همه چیز را درک کنه. این حذیفه خیلی هم سواد هم نداشت اما علم داشت. دید امام حسن داره اساساشو میبنده، گفت آقا کجا؟ گفت ما داریم میریم مدینه. گفت منم میام. گفت که خود تنها؟ گفت نه منم خانواده و همه رو جمع میکنم، من بدون شما نمیتونم زندگی کنم، من کوفه نمیخوام. گفت خیلی خوب، چقدر وقت میخوای؟ گفت هر شما بگید. امام فرمود نصف روز برات صبر میکنم، برو اساسات جمع کن. آقا اینم رفت خانواده و زن و بچه و همه رو جمع کن، داداشش و پسر داد. در بین این بچه و خانوادهش یه جوان 15 ساله، یه 15 ساله اسعید غفاری، اسعید 15 سالش بود، اینم تو کاروان. این حذیفه دید یک شتر جلو امام حسن راه میره، جلو شتر امام حسن، سواره نداره، فقط باره تنگشو بستن. امام حسن خیلی دنبال این شتر است، شتر میخوابه، امام حسن شترشو میخوابونه، شتر راه میفته، امام حسن شترشو حرکت میده. خیلی حذیفه اومد گفت آقا شما این شتر رو دوست دارین یا بار این شتر رو؟ گفت بار این شتر رو. گفت آقا بار این شطور چیه که اینقدر مهمه؟ گفت تو بار این شطور یک دفتر مال بابام امیرالمومنینه، یه دفتر اسم همه شیعه های بابام علی توش نوشته است، اونایی که با بابام بیعت کردن اسمشون اینجا هست. این حذیفه به هم ریخت و گفت یا ابن رسول الله، میشه من ببینم منم هستم نیستم؟ حضرت فهمید که نمیشه، مدینه که رفتیم برات باز میکنم. آقا اومدن مدینه و فرداش این حذیفه به اسید گفت که عمو جون بریم پیش امام حسن، من سواد ندارم، چشم خوب کار نمیکنه، بریم این دفتر امام حسن رو بگیریم ببینیم اسممون هست نیست. اومدن گفت آقا شما خودتون قول به من دادید دفتر. امام رفت دفتر رو آورد باز کرد پیش داد، گفت آقا من چشمم خیلی کار نمیکنه، سواد خیلی هم نه، اجازه میدید پسر داداشم سوادش خوبه بخونه اسم منو پیدا کنه؟ حضرت فرمود باش. دفتره رو داد به این اسید 15 ساله، اسمش رفت مثلا حالا این حذیفه است دیگه، رفت تو حرفه گفت همون جون اسمت پنجمیه، حذیفه هست اسمت هست. سجده شکر کرد و گریه کرد و خدا رو شکر، خدا رو شکر که اسمم تو دفتر علی است، خدا رو شکر. و شروع کرد گریه کردن و سجده کردن و سجده شکر، دست امام حسن رو بوسید و دفتره رو از پسر داداشش گرفت به امام حسن داد. یه دفعه این اسید 15 ساله گفت خب ما هم ببینیم هستیم یا نه. خب ما هم که آدمیم، هستیم نیستیم؟ گفت عمو جون. گفت بله. گفت میشه به امام حسن بگید دفترش رو به من بده، منم اسمم پیدا کنم؟ حالا منم به شما میگم، میخوایم ببینیم اسمون تو دفتر امام زمان هست یا نه. دفتر نیست که ما اینجا بخونیم، ما ولی یک دفتر همراه خودتونه آقا، یه دفتر همراه خودتونه. همین الان باز کنید ببینید اسمتون تو دفتر امام زمان هست یا نه، اونم دلتونه. اگه امام زمان تو دلتون هست که هست، انشاءالله یار امام زمانه تو دلتونه. اگه وقتی اسم امام زمان رو میشنوید شاد میشید، بشاش میشید، روحتون زنده میشه. اون وقت میفهمید یه گمگشته دارین و باید دنبالش بود، و یه یوسفیست که باید دنبالش یاش. این آقا جوان گفت که عمو بگو. حذیفه گفت یبن رسول الله این پسر داداش هم هوایی شد، میخواد ببینه اسمش هست نیست، لطف میکنه؟ گفت حتما. بهش داد. آقا یه چند تا صفحه که گذشت دفتر رو باز کرد، عشق تو چشاش جمع شد، گفت عمو. گفت آره. گفت یه اسم هست، اسمم اسم منه اسیده و نمیدونم من باشم. گفت چرا؟ گفت یه جور دیگه نوشته است، با یه خط طلایی نوشته است، طلایی، ولی فکر نکنم مال من باشه، چون این اسم طلایی نوشته شده. از امام بپرس. گفت یا ابن رسول الله این اسم که طلایی نوشته شده خاص، این همین اسید پسر داداش منه؟ امام حسن مشتبه فهمدن بله. گفت بله. گفت بله. گفت چطور؟ چطور طلایی نوشته شده؟ گفت این مال امام حسینه، این اسید مال حسینه، مال کربلاست. آقا این دیگه خیلی هوای امام حسین، به به به، بنازم به کسی که حال و هوای امام حسین داشته باشه، بنازم به کسی که حال و هوای اینا رو. وقتی اینجور شد اینا حالی پیدا کرد، گفت که امام مصطفی سلام الله، این میخواست بره، این اسید خیلی خوشحال بود، گفت من باید برم به پدرم به مادرم خبر بدم که من اسمم تو دیوان امیرالمومنین بود و چه جایی هم بود، چه انتخابی هم بود. همینقدر که میخواست بره امام مجتبی بهش فرمود حسید برگرد. برگرد گفت خم شو، خم شو. گفت میخوام پیشونی تو ببوسم. امام حسن پیشانیشو بوسید، گفت پیشانی که مال حسینه من میبوسم. آقا کربلا که رفت تو کربلا و تو رکاب امام حسین همراه امام مد کربلا بود، شروع جنگ دیگه، خب خیالش راحت بود که مال امام حسینه. شمشیر برداشت، من خدمت امام حسین، یا ابا عبدالله اجازه، گفتن صبر کن. یکی میرفت شهید میشد، اون میرفت شهید میشد، ای دائم میگفت آقا برم، آقا برم، آقا برم. حضرت ابا عبدالله گفت صبر کن، صبر کن. یه دفعه به خودش اومد گفت که خب حضرت ابا عبدالله که منو ردم نمیکنه، پس بذار دو دقیقه دیگه هم که زنده هستم جمال حسین رو ببینم، کنار امام حسین باشم. وقتی میخواست بره امام گفت حالا میخوای بری برو. وقتی میخواست بره، حالا شده مثلا چند سال بعدش میشه 20 سال بعد، یعنی الان شده یک جوان 35 ساله، قهرمان قوی. همونقدر که میخواست بره حضرت ابا عبدالله گفت برگرد، برگرد، گفت میخوام پیشونی تو ببوسم. این پیشونی که داداشم حسن بوسید، میخوام پیشونی تو ببوسم. پیشونیشو بوسید. حالا رفت تو میدان، میدان که رفت چی شد؟ جنگید، یه جنگ حسابی کرد. آقا یه وقت یه تیر، یه لحظه وایساد، خسته شد، بدنش پر زخم بود، خون بود، یه لحظه میخواست استراحت کنه، یه تیر از طرف دشمن اومد وسط پیشانیش. جای سجده نمیبوسن، جای تیر عشق میبوسن، جای تیر محبت میبوسن. چرا امام حسین، چرا پیغمبر دهن امام حسن رو میبوسه، گلوی امام حسین رو میبوسه، دستای زینب رو میبوسه، سینه زهرا رو میبوسه؟ مگه نشنیدید، زیاد شنیدید که پیغمبر تا میومد تو خونه حضرت زهرا، ادنا علیه یا فاطمه، ادنا علیه یا فاطمه، بیا بابا، بیا بابا. خودش میدونست، خودش میدونست این دکمه رو باز میکرد و پدر این سینه رو. من یواش میخونم، شما هم یواش گریه کنید، بگم یا رسول الله تو این روزا نمیخواد بیای سینه دختر تو ببوس. چرا نمیخواد ببوسی؟ سیدای جلسه، عزادارای حضرت زهرا، آخه اون روزی که پیغمبر سینه فاطمه رو میبوسید، فاطمه سالم بود، فاطمه بشاش بود، خوشحال بود، الان بابا میاد. ولی الان یه جوریه که دیگه نمیذاره بچه هاش هم ببینن، نمیذاره علی هم ببینه. حالا پیغمبر بخواد بیاد این سینه رو ببینه و ببوسه، چه حالی پیدا میکنه؟ بذاری کربلاییتونم بکنم، میگم یا رسول الله دیگه نه سینه فاطمه رو ببوس و نه سراغ حسین برو کربلا، چرا که بدن حسین زیر سم اسب‌ها قرار گرفت. به امام سجاد گفتن آقا جای نیزه مشخصه، جای شمشیر مشخصه، جای تیر مشخصه، اما یه زخای رو کمر و سینه پدر دارست. حضرت فرمود اینا جای سم اسب‌هاییست که بر بدن حسین. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب مستر ازاد و یک شفاس. یه بارم به نیابت اونایی که تو بیمارستان ها دلشون میخواد اینجا باشن نمیتونن، اما یجیب مستر ازاد و یک شفاس. یه بارم برای اونایی که گرفتارن، گره تو کارشونه، بچه ندارن، زندگیشون هنوز اون رونق رو نداره، قرض دارن، مستاجرن، دختر پسر دارن، بعد ازدواج کنن، شغلشون نمیچرخه، یه بارم به نیت بگید گره گشا حضرت زهراست. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یه بار به نیابت بگید خدا این دعا رو مستجاب کنه. یه وقت بین زمین و آسمان ندا داده بشه یا اهل العالم، دعا تا المهدی، مهدی اومد بقیت الله تو اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اله مع الله قلیلا ما تذکرون. خدایا به خاطر ما نه، به خاطر حضرت زهرا امام زمانمون رو برسان. به خاطر ما نه، به خاطر دل داغ دیده زینب امام زمانمون رو برسان. مریضامون رو شفا بده. گره از کار همه این مردم باز کن. امنیتمون، ناموسمون، جوونامون، زندگیامون، ایمانمون، اخلاقمون، خدایا جامعمون، رهبرمون، مراجعمونو در پناه خودت محافظت بفرما. به برکت حضرت زهرا شر آل سعود و داعش و بقایای داعش، وهابیت، صهیونیسم، آمریکا به خودشون برگردن. خدایا عزیزانی که زیر خاک داریم، پدر مادرها، حقدارامون، خیرین و واقفین و شهدا و سادات، شهدایی که این ایام دوباره داره جامعه ما رو منقلب میکنه، مخصوصا شهید عزیز بی نظیر و کم نظیر سردار سلیمانی، شهید المهندس، همراهانشون، سر سفره با کرامت حضرت زهرا متنعم بفرما. خدایا این جمع را اهل بهشت قرار بده. خدایا به حق حضرت زهرا آبروی این جمع را حفظ کن. این توسلات را از همه و بانی قبول بفرما. به نبی و آله مع الصلوات.